برنامه جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان گرامی. با چند خبر در خدمت شما هستم. نایب رئیس مجلس از اعطای 1,000 میلیارد تومان تسهیلات با سود 3% کمتر از نرخ مصوب به خریداران و صادرکنندگان عمده زعفران خبر داد. آقای علی نیکزاد در نشست بررسی مشکلات زعفران کاران استان خراسان رضوی که پیرو فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه آسیب‌های خام فروشی زعفران برگزار شد افزود 1,000 میلیارد تومان تسهیلات با سود 3% کمتر از نرخ مصوب از سوی بانک‌های کشاورزی ملت و توسعه صادرات در اختیار خریداران و صادرکنندگان عمده زعفران قرار می‌گیرد. وی همچنین از اختصاص 500 فقره وام 10 میلیون تومانی ارزان قیمت از محل صندوق کارآفرینی امید به منظور خرید دستگاه فراوری زعفران به کشاورزان خبر داد و گفت در حال حاضر 90% از زعفران دنیا در ایران کشت می شود، اما محصول نهایی را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری می کنند. نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه کشورهایی مانند افغانستان و اسپانیا سهم 2% از تولید زعفران دارند، اما با بسته‌بندی و فراوری محصول ایرانی را با قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌رسانند تصریح کرد، توقع کشاورزان حمایت از زعفران و زعفرانکاران است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فرضیه مطرح شده درباره اختلال در اینترنت به دلیل راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را رد کرد. آقای آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت افزود شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت اینترنت است و تضادی با اینترنت ندارد. وزیر ارتباطات اضافه کرد مشکل به وجود آمده اختلال در دسترسی نسخه وب یکی از پیام رسان ها بود که با پیگیری های شرکت زیرساخت مشخص شد این پیام رسان برای مدیریت ترافیک کاربران خود بخشی از ترافیک را روی سرورهای خدمات ابری آمازون منتقل می کرد و این سایت نیز در خدمت رسانی به کاربران ایرانی برخی محدودیت ها را اعمال کرده بود که بعد از پیگیری ها این موضوع حل شد. متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی. مشروع خبرهای رادیو ایران ساعت 24.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
سر بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه ارغوب ملت فلسطین.
سلام علیکم.
سلام علیکم. پشت
کنکوری هستم. سال‌های سال
رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
لحظه های شبانگاهی رو در آرامش پشت سر میذاریم و میدونیم که بخش بزرگی از این آرامش و امنیت رو مدیون پاسداران و مرزبانان غیور کشورمون هستیم. از رادیو ایران به شما حافظان مرزها و حریم های مقدس ایران سربلند درود میفرستیم و سلامتی و سربلندی شما رو از خدای بزرگ درخواست میکنیم. سرتون سلامت.
رهاوخت
به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و سلام به شما علاقمندان به مطالب علمی. اوقات خوب و دلپذیری براتون آرزو میکنیم و دعوتتون میکنیم شنونده مجله علمی رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره دیوارهایی که مانع نفوذ گرما میشن صحبت بکنیم. پژوهشگران کره جنوبی ماده جدیدی ابدا کردن که میتونه قابلیت جلوگیری از نفوذ گرما رو برای دیوارها فراهم کنه. با افزایش گرمای تابستانی غیرقابل تحمل و طولانی مدت به خاطر تغییرات اقلیمی طی سالهای اخیر استفاده از خنک کننده ها هم رو به افزایشه. عایق در حال حاضر راه حل اصلی جلوگیری از ورود گرما به ساختمونه، اما استفاده از یک ماده اضافه که نفوذ گرما رو به تأخیر میندازه میتونه جلوی افزایش دمای داخلی رو بگیره و میزان استفاده از خنک کننده ها رو در ساختمان کمتر کنه. گروهی از پژوهشگران مؤسسه علم و فناوری کره جنوبی ماده جدیدی برای دیوارهای ساختمان ابدا کردن که میتونه از نفوذ گرمای بیرون به داخل پیشگیری کنه. دکتر سارنگ بوکارنگ، پژوهشگر این طرح و گروهش در این پژوهش نشون دادن که استفاده از این ماده موسوم به PCM میتونه نفوذ گرما از دیوار ساختمان رو با موفقیت کمتر کنه. برای ساخت PCM از موادی استفاده شده که میتونن گرما رو از محیط اطراف بگیرن و یا اون رو در محیط انتشار بدن، اما دما رو طی فرایند تغییر حالت عوض نکنن. یکی از متداول‌ترین انواع این مواد روغن پارافینه که برای ساخت شمع مورد استفاده قرار میگیره. شکل جامد PCM زمان تبدیل به حالت مایع گرما رو جذب میکنه. در نتیجه با استفاده از یک قالب برای حالت مایع PCM امکان داره که بشه اون رو برای دیوار ساختمان به کار گرفت تا از ورود گرما به داخل ساختمان پیشگیری کنه. محقق این طرح گفته که ما انتظار داریم که دیوارهای عایق بندی شده با استفاده از PCM بتونن میزان انرژی مورد استفاده برای گرم کردن یا خنک کردن ساختمان رو کاهش بدن. روش‌های عایق بندی با استفاده از PCM میتونن به کاهش نفوذ گرما کمک کنن و میزان مصرف انرژی رو هم کاهش بدن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم رهاورد درباره یکی از فعالیت‌های علمی در کشورمون میگیم. ربات بازرس برای تونل‌های برق فشار قوی ساخته شد. محققان در یک شرکت دانش بنیان ربات‌هایی برای بازرسی از داخل تونل‌های انتقال برق فشار قوی ساختند که خطای انسانی بازرسی رو کاهش و اطلاعات دقیق‌تری از تونل‌ها در اختیار قرار میده. ابوالفضل حسنی مدیر عامل شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس گفت: بازرسی از داخل تونل‌های انتقال برق فشار قوی و تشخیص عیوب و موارد غیر مجاز از جمله ریزش دیواره تونل، ریزش آب، حرارت بالا، انتشار گاز، آتش سوزی، حضور حیوانات موذی، حضور افراد غیر مجاز و موارد مشابه باعث شد که بتوانیم ربات بازرس تونل‌های شبکه انتقال و فوق توزیع را طراحی کنیم. از این ربات برای بازرسی انواع تونل‌های تأسیسات شهری، معادن و موارد مشابه استفاده میشه. ابوالفضل حسنی با اشاره به ویژگی‌ها و مزایای این ربات بازرس گفت: این ربات که برای اولین بار در ایران ساخته شده میتونه تونل رو به صورت اتوماتیک بازرسی کرده و یا با استفاده از دستگاه کنترل پنل توسط اپراتور برای انجام بازرسی از نقاط خاص کنترل بشه. به محض مشاهده هر گونه عیب در تونل، ربات اپراتور رو توسط آلارم مطلع میکنه و در نهایت گزارش بازرسی به صورت اتوماتیک ارائه خواهد شد. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانی، به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در خدمت شما هستم در برنامه رهاورد تا در مورد اقتصاد آزمایشگاهی پیرو صحبت هامون در برنامه های پیشین صحبت کنیم. پیش از این اقتصاد آزمایشگاهی رو معرفی کردیم و به صورت خیلی کوتاه و اجمالی در مورد اون صحبت کردیم و گفتیم که اقتصاد آزمایشگاهی یا نام دیگه اون اقتصاد تجربی، شاخه‌ای از علم اقتصاده که با استفاده از آزمایش‌های کنترل شده به ارزیابی نظریه‌ها و فرضیات رفتاری می‌پردازه و به خوبی سیاست‌ها و پیاده کردن اونها رو مورد آزمون قرار میده. در این روش آزمایش‌ها معمولاً در آزمایشگاه‌های رایانه‌ای انجام میشن. محیط کنترل شده اجازه میده تا افراد بتونن اثر متغیرهای مورد نظر رو به صورت جدا اندازه‌گیری کنن. این افراد الگوهای اقتصادی رو در آزمایشگاه مورد آزمون قرار میدن و به این شکل با استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود طرز تبیین رفتار انسان رو مورد آزمایش قرار میدن. بنابراین آزمایش‌های این امکان رو به وجود میارن که ما استنباط‌های علّی روشن و واضحی رو به دست بیاریم که اغلب اونها در خارج از محیط آزمایشگاه شاید غیر ممکن باشه. در واقع اینطوری باید بگیم که در آزمایش ها اقتصاددانان به دنبال جواب این سوالات هستند که شرکت کننده ها رو با یک سناریوی انتزاعی مواجه می کنند که اطلاع در مورد اهداف مطالعه آشکار نیست. در واقع شرکت کنندان نمی دونن با چه هدفی دارن مورد آزمایش قرار می گیرن و نکته قابل توجه اینجاست که وجوه پولی برای تصمیم گیری های خودشون دریافت می کنن. این مورد دقیقا مثل روانشناسی تجربیه که در رشته‌های مثل روانشناسی هم مورد استفاده قرار میگیره و معمولا افراد با سوالات فرضی مورد سوال قرار داده میشن. روانشناسی اقتصاد تجربی تلاش میکنه تا پدیده‌ها و رفتارهای اقتصادی رو در مجموعه های کنترل شده مورد بررسی قرار بده، یعنی در یک محیط آزمایشگاهی. این مجموعه های کنترل شده شامل تجربیات میدانی و تجربیات آزمایشگاهی هستند. آزمایش های میدانی که شامل نظارت بر رویداد سیستم اقتصاد واقعی هستند. در واقع در روش های میدانی محقق طرح یک آزمایش رو در محیط طبیعی پیاده میکنه. مثلا فرض کنید محقق میخواد بدونه که تأثیر اضافه پرداخت بر میزان تولید چه مقدار هست. خب مهمترین حسنی که تجربیات میدانی به ما میدن اینه که نتایج اونا خیلی معتبره، چون که از نتایج محیط واقعی به دست اومدن. پس آزمایش میدانی پژوهشیه که محقق به کمک اون کنترل متغیرها در شرایط طبیعی یا واقعی رو صورت میده و این برخلاف کنترلیه که در آزمایشگاه صورت میگیره. اما واقعا به خاطر اینکه آزمایش‌های میدانی بسیار پرهزینه هستند و در برخی موارد غیر ممکن هستند، تجربیات آزمایشگاهی به کمک میاد. در واقع در اقتصاد کاربردی تجربیات آزمایشگاهی شامل استفاده رویدادهای سیستم اقتصادی واقعی و طبیعی نیستند. در مقابل سیستم‌های اقتصادی توسط پژوهشگر در یک مجموعه آزمایشگاهی کنترل شده ساخته میشن و تعدادی از پاسخ دهنده ها به شرکت در سیستم اقتصادی ساخته شده توسط پژوهشگر دعوت میشن. پژوهشگر میتونه در سیستم اخلال ایجاد کنه و آثار به دست اومده از پدیده ها و رفتارهای اقتصادی رو تجزیه تحلیل بکنه و حوزه باز بودن اختیاراتش اینجا بیشتر هست. در برنامه‌های آینده در مورد تاریخچه و مزایا و همچنین محدودیت‌های اقتصاد تجربی یا اقتصاد آزمایشگاهی صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و پیروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد.
اگه میخواین از تازه ترین رویدادهای علمی آگاه بشین، صفحه بعدی رهاورد رو بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که 21مین جشنواره ابوریحان بیرونی مجازی برگزار میشه. 21مین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی دوم دی ماه به صورت مجازی برگزار میشه. در این جشنواره پژوهشگران برتر بین المللی، ملی و پژوهشگران دانشگاه و برگزیدگان و منتخبان پژوهشی در حوزه‌های دانشجویی، مراکز، دانشکده‌ها، مجلات و مقالات معرفی و تقدیر میشن. جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همه ساله به منظور تجلیل از مقام پژوهشگران و گسترش روحیه پژوهش و نوآوری در محققان، ایجاد انگیزه و ارتقای کمی و کیفی پژوهش و ایجاد بستر مناسب برای تعامل پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی در هفته پژوهش برگزار میشه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به نشانی research.spmu.ac.ir مراجعه و اطلاعات لازم رو دریافت کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که سامانه راه نوآوری برای توسعه کسب و کار راه اندازی شده. سامانه راه نوآوری راه حلی برای توسعه کسب و کار به صورت آنلاین یا همون برخط با ایجاد روابط و تبادل بین خدمت دهنده ها و خدمت گیرنده ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی راه اندازی شده. این سامانه به عنوان یک بستر برای ایجاد روابط و تبادل بین خدمت دهنده ها و خدمت گیرنده ها برای توسعه زیست بوم نوآوری کشور فعالیت میکنه. این سامانه به وسیله ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری برای شکوفایی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی این حوزه راه اندازی شده. هدف این سامانه فراهم کردن بهترین و مفیدترین شرایط برای توسعه بخشیدن به رشد کسب و کار هاست. سامانه راه نوآوری تا امروز با همراهی 44 خدمت دهنده 87 خدمت مختلف رو به 108 شرکت نوپا ارائه کرده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره تمدید مهلت ارسال اثر به 12th جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهریه. 12th جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری یا همون TUF همزمان با جایزه سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور به صورت وبینار برگزار میشه. زمان برگزاری جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری آذر ماه 99 و مهلت ارسال آثار تا 15 آبان ماه 99 تمدید شده. همه آثار دریافتی باید در سامانه ثبت نام جشنواره به نشانی www.tuf.tehran.ir بارگزاری بشن. قالب‌های ارسال آثار جشنواره، کتاب، مقاله، پایان‌نامه، طرح پژوهشی و طرح‌های نوآورانه است. از جمله محورهای جشنواره باید به موضوعات شهرسازی و معماری، خدمات شهری، محیط زیست و انرژی، اقتصاد و مالیه شهری، حمل و نقل و ترافیک، نوآوری شهری و سلامت شهری اشاره کنیم.
رهاور
آیا تا به حال واژه حملات پانیک به گوشتون خورده؟ این موضوعیه که در صفحه بهداشتی پزشکی میشنوید. حملات پانیک یا وحشت زدگی از جمله اختلالات روانی که در جوامع شهری و مدرن بیشتر بروز پیدا میکنه. در همه حالات این بیماری با نشانه‌های ناگهانی وحشت، استراب و ترس در موقعیت‌های خاص همراهه، به علاوه نشانه‌های جسمی که در همان لحظات حمله اتفاق میفته. درمان نشدن باعث تشدید بیماری و بالا رفتن احتمال ابتلا به بیماری‌های جسمانی میشه. به صحبت‌های آقای دکتر ابوالفضل احیایی متخصص اعصاب و روان در این باره توجه کنید.
اولا توضیح بدم خدمت شما که حملات اضطرابی شایع‌ترین اختلال بیماری‌های اعصاب و روان هست و شاید بتونیم بگیم که ارثی‌پذیرترین اختلال روانپزشکی، اختلال اضطرابی که از بین اونا حملات پانیک شاید جزء ارثی ترینشون باشه. جوری که اگر بخوایم تصور کنیم یه چیز در حدود بین 20% ما توی جوامع اختلال اضطرابی داریم که از این بین اختلالات هراس یا اختلالات پانیک در حدود 1-4% رو میپوشونه و اگر توی یک خانواده ما اختلال هراس یا پانیک داشته باشیم یه چیز در حدود 2-7% شانس این که یکی دیگه از اعضای خانواده دچار حمله پانیک باشه وجود داره. از یه طرف دیگه همونطور که ارثی ترین حملات اضطرابی میتونیم اسمشو ببریم، خوشخیم ترینش هم هست، یعنی خیلی خوب به درمان که توی درمان ما این رو بذاریم. حملات پنیک چی هست؟ ما یک حمله پنیک داریم، یک اختلال پنیک داریم. شما ممکنه که یک زلزله اتفاق بیفته، یه حادثه نگران کننده و ناراحت کننده اتفاق بیفته براتون، یه تصادف خشونتبار رو ببینید و این حمله به من و یا شما هم دست بده. یک حمله پنیک یعنی یک استرابیه که در حدود 1 تا 10 دقیقه طول میشه، یعنی ابتدا انتهاش مشخصه و بعد ما دچار یک سرگیجه میشیم، یک گنگی میشیم، احساس پوچی دیوانگی میکنیم، احساس خفگی احساس میکنیم، رو گلومون کسی فشار داره میاره، تنگی نفس پیدا میکنیم، تنفسمون تعدادش زیاد میشه، تنفس سطحی میشه، یه فشار رو قفسه سینه، تعداد ضربان قلب بالا میره و از اون طرف احساس دلپیچگی و احساس میکنیم تو دلمون انگار یک اصطلاحی میگن، احساس میکنن که یک رخشوری هست و دردهای شکمی، احساس یه بیهستی و کرختی و تعریق رو ما توی این حمله پنیک داریم. اما اینکه چطور یک حمله پنیک تبدیل میشه به یک اختلال پنیک وقتی که در طی یک ماه چندین نوبت این تکرار بشه و همینطور ما استراب انتظار این رو داشته باشیم که این حمله باز نکنش اتفاق بیفته، این میشه نوع اختلال پنیک. و اینکه بالاخره چی میشه؟ آیا من بالاخره مشکل قلبی پیدا میکنم؟ ما اولاً 2 سن شایع ما داریم در ارتباط با اختلال پنیک، یکی اواخر نوجوانیه، یکی هم توی میانسالیه و این حملات توی خانم‌ها شایع‌تره معمولا و یا وقتی اتفاقات ناگوار میفته. ما توی حملات پنیک متاسفانه توی الان توی جامعه ما یکی از موادی که خیلی شایع است و داره استفاده میشه ماریجوانا یا گله که متاسفانه توی مصرفش توی نوجوانانمون داره شایع پیدا میکنه و با مصرف این ما میبینیم حملات پنیکی اینا حتی با یک بار مصرف این ماده مخدر میبینیم که پنیک اینا مزمن میشه و ادامه دار پیدا میکنه و در یک کیف قرار میگیره، یعنی ممکنه که این پنیک ادامهش افسردگی باشه. اول اینکه ما اول باید تشخیص بدیم این بیماری رو، اول باید سایر علل رو رد کنیم، علتی که داخلیه، مثلا مشکل تیروئیدی داره، مشکل قلبی داره، به خصوص شلی دریچه میترال، مشکل پاراتیروئید داره، بعضی از مسمومیت‌های دارویی هست و بالاخره مصرف خود ماریجوانا. وقتی که تشخیص دادیم و این علل رو رد کردیم، معمولا راه درمان 2 راه درمان دارویی داریم و روان درمانی هست. درمان دارویی که خب قاعدتاً تو اون حملات معمولا ما از داروهای بتا بلاکر، اسپروپرانول، آتنولول اینا و استفاده میکنیم و یه داروی بنزودیازپین که انواع مختلفی داره و در درمان طولانی مدتش از دسته داروهای ضد استرابی، SSRI، فلوکسیتین، پاروکسیتین و غیره استفاده میکنیم و یا SNRI و بالاخره برمیگردیم به روش روان درمانیش که معمولا ما توی روان درمانی اول باید دیگه آموزش به اینا بدیم. بدترین چیز به نظر من به این کسایی که حمله پنیک دارن اینه که اطرافیان بهش میگن بابا چیزیت نیست. این بدترین جمله است، چون واقعا این حملات اونقدر شدید و نگران کننده است، واقعا آدم احساس مرگ میکنه وقتی این حملات بهش دست میده. باید به اطرافیانشون آموزش بدیم، به خود فرد آموزش بدیم که وقتی این حمله اتفاق افتاد اول رو تنفست کار بکنی، تنفست رو به جای تنفس قفسه سینه تنفست رو ببری به سمت تنفس شکمی و اینکه افکارت رو درست کنی و خطاهای شناختیش رو که به اصطلاح ما بهش میگیم CPT که درمان کنی. یکی از روش‌های دیگه که میتونیم در حملات پنیک استفاده کنیم استفاده از بیوفیدبک که در طی بیوفیدبک شخص یاد میگیره که با دستگاه تنفسش رو کنترل کنه، ضربان قلبش رو کنترل کنه.
در صفحه پایانی مجله علمی رهاورد که به اطلاعات کرونا اختصاص داره از نشانه های عصبی بیماری کرونا بشنوید. با ظهور ویروس کووید 19 و همگیر شدن اون، همیشه به افراد در ارتباط با علائم اون مثل تب، سرفه و ناراحتی های تنفسی تذکر داده شده و آگاهی بخشی میشه، اما در این بین برخی از نشانه ها مورد توجه قرار نمیگیره. نتایج حاصل از تحقیق دانشمندان بیانگر اینه که ویروس کرونا میتونه منجر به بروز نشانه های عصبی هم بشه. خانم دکتر شادی شکوهیار، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب در این باره صحبت می‌کنن.
الان با توجه به در واقع گوناگونی‌های بسیار شگفت‌انگیزی که در علائم بالینی کرونا طی چند ماه اخیر بالاخص اتفاق افتاده، خب مباحث خیلی خیلی متعددی هی داره همینجوری باز میشه و داره دیده میشه و یکیش هم علائم عصبی بیماری کرونا هست. حالا دیگه ما مطمئن هستیم که خیلی از تظاهرات نورولوژیکی که ما قبلا در ارتباط با بیماری‌های دیگه می‌دیدیمش، الان در زمینه ابتلا به بیماری کرونا هم اتفاق میفته. البته نه اینکه حالا در این برهه از زمان هر اتفاق نورولوژیکی که میفته معنیش ابتلا به بیماری کرونا است، ولی این جواب بله هست و واقعیت اینجاست که با همدیگه به شدت ارتباط دارن و به نظر میادش که تظاهرات نورولوژیک مرکزی و محیطی تقسیم میشه. سیستم اعصاب مرکزی شامل مغز و نخاع هست و اعصاب محیطی شامل شاخه‌هایی از اعصاب که از این ارگان‌ها جدا میشه و به اندام‌ها میره. توی در واقع این تظاهرات جدیدی که ما از بیماری کووید 19 داریم می‌بینیم، هر دو تای این ارگان‌ها می‌تونن درگیر بشن با چند تا مکانیزم. مکانیزم اول در واقع دست‌اندازی اولیه و مستقیم خود ویروس به سیستم اعصاب مرکزی هست به صورت مستقیم، که شایع‌ترین علامت که حالا شاید جامعه هم به صورت کلی اینو خیلی الان مدت شنیده باشه و بدونه، دست‌اندازی به در واقع سیستم عصبی بویایی است، عصب شماره 1 یا اولفاکتوری، که خودش رو به شکل از دست دادن حس بویایی نشون میده که علامت خیلی شایعی از ابتدا که ما با کووید آشنا شدیم تو این مدت دیدیم که این پرزنتیشن و این علامت رو داره و علتش هم این هست که یه گیرنده خاصی به نام ایس که شاید این روزا خیلی به گوش مردم بخوره در این عصب خیلی در واقع زیاده و این ناحیه از بدن ما که در کف جمجمه و پشت بینی قرار داره گیرنده خیلی خوبی برای این ویروسه و وقتی که لانه گزینی اولیه از این ویروس انجام میشه اولین جایی که میره میشینه اونجاست و خیلی از بیمارا خودشونو با از دست دادن حس بویایی چشایی نشون میدن و ممکنه خیلی ها در همین حد هم علائمشون باقی بمونه، ولی یه علامت هشدار مهم بوده که ما بارها هم به بیمارا چه در کلینیک چه در حالا این برنامه ها گفتیم که اگه کسی یهو میبینه که حس بویایی رو از دست میده حتما باید خودشو قرنطینه بکنه و بعد مراجعه بکنه که از جهت بیماری کرونا بررسی بشه. ما الان درسته که بیماری های دیگری هم در نورولوژی هستن که از دست دادن حس بویایی رو جز علائم خودشون دارن، حالا من نمیخوام اونا رو نام ببرم، ولی واقعیت اینجاست که به صورت حاد اگر کسی عصب بویاییش درگیر بشه و قدرت بویایی رو از دست بده تو این برهه از زمان که ما با یه اپیدمی و پاندمی جهانی روبرو هستیم مسلما کرونا اولین پاپ تشخیصه. خب پس این مکانیسم دست‌اندازی مستقیم هست. با همین مکانیسم مغز هم میتونه درگیر بشه. یعنی از طریق عصب بویایی این ویروس میتونه بره داخل سیستم اعصاب، خودشو به شکل گیجی، به شکل کم شدن سطح هوشیاری یا اون چیزی که ما بهش میگیم انسفالیت در واقع نشون بده. بله، مواردی دیده شده که دست‌اندازی مستقیم ویروس کرونا به مایه مغز نخاعی و خود مغز هست. حالا وقتی که وارد سیستم اعصاب بشه تمام ارگانهای دیگر میتونه درگیر کنه، عروق میتونن درگیر بشن، ممکنه فرد بیاد با علائم خونریزی، یه فردی که قبلا هیچ سابقه از فشار خون یا بیماری هایی که میتونه در واقع تظاهرات خونریزی در سیستم اعصاب مرکزی داشته باشه نداشته قبلا و حالا اومده با یه خونریزی حاد، خب ما قطعا بازم به بیماری کووید 19 توی این موقعیت فکر میکنیم. واقعیت اینجاست که مکانیزمی که باهاش این اتفاق میفته به هم خوردن سیستم دیواره عروق هست. یعنی وقتی که دیواره عروق مغز، اون سدی که بین مغز و در واقع تبادل عروقی وجود داره، تر تاثیر ویروس ممکن هست که از اون مکانیسم اصلی عمل کردش خارج بشه، ممکن خونریزی اتفاق بیفته. به جز این که مواردی هم دیده شده که نوسانات فشار خون در این بیماران هست، حالا هم با درگیری ریه هم با درگیری قلب ممکن نوسان فشار خون هم اتفاق بیفته و فرد دچار خونریزی بشه.
امیدواریم اونچه در رهاور تقدیمتون شد پسندیده باشید. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خود نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.